آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزان که برنامه اسلام و آزادی را شنونده هستیم، با سلام دیگر در خدمت شما هستیم و سلسله برنامه‌های علمی که از برای امواج رادیو آنلاین رای ابریشم شما سروران گرامی شنوندهش هستین. یک برنامه دیگر با یک تن از استادان فرهیخته در راستای بحث در مورد مبانی حقوقی آزادی های بشری خدمت شما پیشکش میکنیم. مهمان من در این برنامه جناب استاد پوانمل عبدالشبیر مصلح، استاد دانشگاه کابل هستند که استاد گرامی را خوش آمدید میگیم و به عنوان نخستین پرسش جناب استاد، مبانی حقوقی آزادی های بشری به باور شما چی است و چگونه توضیح میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و با عرض سلام به تمام شنونده های شما، قبل از اینکه در رابطه با مبانی حقوقی آزادی اجتماعی بپردازیم، جا داره که بگویم که این بحث اندامان باشه که اجتماعات بشری و ساختارهای اجتماعی شکل گرفته. انسان بر اساس فلسفی وجودی و بر اساس طبیعت ماهیت بسرشته که داره جایز الخطا و در این حال ضعیف است و ناگزیر است به خاطر تأمین نیازمندی‌ها و ضرورت‌های خود زندگی فردی را و زندگی جمعی تغییر داده و در حقیقت به عنوان نیازمندی‌ها و ضرورت‌هایی که در اجتماع داره به او دست پیدا می‌کنه. بدون شک پدیده‌ها را که ما در اطراف خود می‌بینیم، این پدیده‌ها را ما نمی‌تونیم به صورت مطلق ارزیابی کنیم. پدیده‌ها معمولاً دارای ابعاد مثبت، ابعاد منفی و همچنان خوبی ها و محاسن خود و هم دارای یک سلسله معایب خود هستند. گذار از زندگی فردی به طرف زندگی جمعی دارای یک سلسله معایب و همچنان یک سلسله مزایای خود است که وقتی در گراف سنجش این دو پدیده ما میپردازیم، به مراتب و بکرات ترجیح دادن زندگی اجتماعی خوبی ها و محاسن فوق‌العاده داره که در حقیقت زمینه را برای تعالی شخصیت، رشد شخصیت و برای ساختن خواست‌ها و نیازمندی‌های افراد در جامعه بشری فراهم می‌سازد. انسان‌ها وقتی گذار می‌کنند از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، همون رقم که انسان‌ها از لحاظ ظاهری تفاوت‌های با هم دارند، از لحاظ سرشت، از لحاظ باور، از لحاظ اعتقادات، از لحاظ اهداف، برنامه‌ها و دورنمایی که دارند، انسان‌ها در جایگاه متفاوت زندگی می‌کنند. بسیاری افراد با صبر، با شکیبایی، با تعامل، با بزرگواری میخواین بعد از برسن اما یک تعداد دیگر در حقیقت با نادیده گرفتن تمام چارچوب ها تلاش میکنن که بعد از برسن و شاید با بیان بسیار معروف که هدف وسیله رو توجیه میکنه. آلان که این رقم نخواهد بود، ما انسان ها نوزیر هستیم، در اجتماعی که زندگی میکنیم، اصول، قواعد، ضوابط یا حداقل تعاملاتی که در بین اجتماع وجود داره، او را به خاطر تأمین نظم و آرامش خود و اطرافیان خود مد نظر بگیریم. بنابراین انسان با توجه به این جایگاهی که داره، هم متنایی نمیتونه طبیعت معار بکنه و مظاهر طبیعی را معار بکنه و هم از طرف دیگه با تنهایی توان مهار امنه به خود ندارم. من وقتی گذار میکنم به زندگی اجتماعی در پالوی مزایا و محاسن فوق‌العاده‌ای که زندگی اجتماعی برای انسان و امنوانش برمان میره، یک سلسله محدودیت آی رم برای انسان وضع میکنم و انسان موجوده و چوچود این محدودیت آی تعاملی و یا نوشته شده خود تنظیم بکنم و به خاطر تحقق اهداف خود و اعتماد داشتن با آرمان ها و دعای اطرافیان خود اعتنا بکنم. بشریت البته از بعد می شکل گیری به خاطر تعریف و تشخیص حقوق و آزادیشان و همچنان به خاطر تعیین حدود و سهولش و در صورتی که این چارچوب هایی که به خاطر حمایت و حراست از حقوق و آزادی های انسانی در اجتماع به خاطر تامین نظم مد نظر گرفته شده، تجارب متعددی داره و این تجارب در قالب در حقیقت امو چارچوب های تعاملی یا قواعد تنظیم کننده اجتماعی تعریف شده که هر کدامش به نوعی از آن در برهای مختلف تاریخ دانسته چارچوب زندگی اجتماعی انسان آره از بد به شکل گیری اجتماعات بشری تا امروز تنظیم داره.
سپاس جناب استاد. شما از سیر تاریخی شکل گیری قوانین و قواعد آزادی های بشری یاد کردیم. اگر یک گام عقب‌تر بگذاریم، از کدام تاریخ به صورت فشرده اگر توضیح بدین که آزادی های بشری یا آزادی های اجتماعی انسان در جوامع قانونمند شد و اصول وضع شد؟
بسیار زیاد تشکر. البته با تبصره کوتاه و قواعدی که قبلا به اون اشاره کردیم، اولین قواعدی که همزمان با شکل گیری اجتماعات بشری در حقیقت چارچوب زندگی انسان ها را تنظیم کرد قواعد اخلاقی بود. یک قواعد اخلاقی در حقیقت اونمو مرز بین خوبی و بدی بوده که بر اساس توافق اعضای اجتماع تعریف و تشخیص شده که به عنوان قدیمی ترین قواعد، قواعد چی است؟ قواعد اخلاقی است. اما قواعد اخلاقی به دلیل متعدد بودن، متفاوت بودن، متشتت بودن، پراکنده بودن و بخصوص به دلیل عدم مدون بودن و نداشتن ضمانت اجرایی در صورت نادیده گرفتنش، نتانسته که به صورتی که شاید باید باشه خواستها و توقعات جامعه را برآورده بسازه و تامین کننده حقوق و آزادی ها به مفهوم واقعیش باشه. در کلی قواعد اخلاقی نه و دوم قواعد عرفی است که ناشی از رسم رواج ها، سنت ها و باور ها در بین مردم شکل گرفته که این هم از قدامت بسیار فوق‌العاده برخوردار است. اما قسمی که همه گی ما شما می فهمیم، قواعد تعاملی یا رسم رواج ها یا قواعد عرفی هم مانند قواعد اخلاقی نوشته شده نیست. دامنه و گستره قواعد عرفی فوق‌العاده زیاد است و متاسفانه قواعد عرفی به صورت مدون وجود نداره. هرچند امروز ما در نظام های حقوقی ما یکی از چندین کشور در گذشته ها داشتیم، اما امروز انگلستان به عنوان یکی از بزرگترین ساختارهای سیاسی دارای حقوق تعاملی است. اما تجربه انگلستان در بکارگیری قواعد تعاملی میتونه با کشورهای دیگه متفاوت باشه که در این قسمت چون جایش نیست ما نمیخوایم تبصره بکنم. نوسیم قواعد، قواعد چیست؟ قواعد مذهبی یا قواعد دینی است که با توجه به ادیان سماوی و یا ادیانی که در حقیقت ساخته و پرداخته تفکر بشری بر تنظیم روابط اجتماعی است، در حقیقت به تنظیم روابط انسان ها در جامعه بشری پرداخته که خوشبختانه دین مقدس اسلام در حقیقت چارچوب های بسیار معین تعریف شده بر تنظیم روابط اجتماعی، بر حمایت از حقوق و آزادی های فردی، حقوق و آزادی های اجتماعی و سایر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را تعریف و تشخیص کرده. ضمن از اینکه ما امروز یک کتله عظیم از جامعه بشری را پیروی دین مقدس اسلام می‌بینیم، اما این را به عنوان یک حقیقت می‌پذیریم که امروز در یک کشور ما شاید حاکمیت یک مذهب خاص یا حضور یک گروه مثلا نژادی خاص، فرهنگی خاص نیستیم. بنابراین امروز کشورها در حقیقت تلفیق از فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف، مذاهب مختلف، دلهای مختلف هستند. این نزدیکی که ما و آقای تعالی و احمد بکن دین کن ایمان داریم و دین کامل و روشن دین مقدس اسلام است، اما بر تنظیم روابط اجتماعی ما ناگزیر هستیم که به افکار نظریات و باورهای دینی دیگران هم احترام بگذاریم، به خاطر از اینکه اگر ما کار نکنیم به اساس حدیث حضرت پیامبر بزرگوار اسلام، اگر ما ادیان دیگر را احترام نکنیم در حقیقت این زمینه را برای عبکی و رومت خدای نخواسته و به احترامی نسبت به ارزش های دینی و اعتقادی خود ما چه میکنه بر میسر و مساعد میسازه و ما باید این زمینه سازی رو نکنیم. تجربه سالیان متمادی شاید قرنها بشریت به این نتیجه رساند که باید قواعد را وضع بکنند که با حفظ احترام به قواعد اخلاقی، قواعد عرفی و قواعد مذهبی پاسخگوی اینمی تلفیق و آموزش اقوام مختلف، ادیان مختلف، باورهای مختلف و سنت‌های مختلف در یک جغرافیای معین مثل یک کشور و یا در یک جغرافیای بزرگتر تحت عنوان ساختار جهانی باید شکل بگیره. به خوشبختانه این قواعد ما میتونیم در چارچوب قواعد حقوقی و معرفی بگیریم که معمولا قواعد حقوقی از یک مرجع مشخص که ناشی از خواست‌ها و نیازمندی‌های جامعه تعریف شده است شکل گرفته، توسط مرجع مشخص دیگر به مرحله اجرا و در صورت نادیده گرفتنش در حقیقت به تامین عدالت پرداخته میشه که برای وضع قواعد حقوقی معمولا شناخته ترین ساختار پارلمان هاست که به تصویب به قوانین میپردازه و بعد از اینکه قوانین به مرحله توشیح و نشر انفاذ میره حکومت ناگزیر است که به تطبیق قضیه بپردازه، اما قانون نسخه ای است که بعد از تطبیقش ما آثار و نتایج میبینیم. در بسا از موارد با وجودی که یک ذهنیت بسیار مثبت در قسمت تطبیق قانون وجود داشته، اما زمانی که قانون به مرحله اجرا گذاشته میشه میبینیم که عکس العمل هایی را ایجاد میکنه و مردم نارضایتی نشون میدن و یکی از خوبیهای قوانین مدون و قواعد حقوقی است که انعطاف پذیر است و متناسب با خواستها و نیازمندیها توقعات و تغییراتی که در جامعه قابل تعدیل و بازبینی است. با توجه به نفس سوال شما باید بگوییم که ما مرحله شکلگیری قواعد حقوقی را میتونیم حداقل در دو سه مرحله مورد توجه قرار بدیم. با توجه به مدیریت‌های مختلفی که ما میتونیم به اشاره بکنیم، مدیریت هند، چین، بابل، فارس، بین النهرین، مدیریت اسلام، یونان، روم هم سالمش یک اوزه قبل از دوره رنسانس یا ریفورماسیون است که ما در حقیقت با نشانه های از شکلگیری قواعد حقوقی در لابلای نظریات علما و دانشمندان بخصوص در دوره یونان باستان و روم باستان هستیم که نظریات چون سقراط، افلاطون، ارسطو، زنیفو و همچنان در دوره مکاتب چارگانه فلسفی مکتب اپیکوریزم، کلیون، شکوکیون و رواکیون و مکتب استیکایزم یا عقل سلیم ما نمونه های از این باورها را مشاهده میکنیم. همچنان در مدنیت روم در لابلای نظریات سنتوماز دکن، سنت اگوستین، جوستینین، سیسرو و امثالمش ما میبینیم که در حقیقت آموزه های بسیار مفید و گام های متین در جهت حمایت از حقوق آزادی فردی، آزادی عمومی برداشته شده، اما در حقیقت به پختگی خود نرسیدیم چون شرایط، اوضاع و احوال و سطح آگاهی مردم در سطح نازل قرار داشت. بعد از تحول قرون وسطا و دوران تاریکی که در اروپا شکل گرفت و بعد از گذار از این مرحله ما شامل مرحله رنسانس و ریفورماسیون میشیم که در حقیقت اونمی یک جهش فوق‌العاده و شتاب‌زده هم در جهت شکلگیری ساختارهای سیاسی است و هم در جهت شکلگیری قواعد حقوقی و ارزش‌هایی که به حمایت از حقوق و آزادی بشری می‌پردازد. بنابراین وقتی ما از بحث رنسانس، ریفورماسیون، دوره روشننگری و عقلگرایی صحبت میکنیم، در حقیقت این مرحله یکی از مراحل بسیار روشن و مشخص در بحث حمایت از حقوق آزادی فردی است و همچنین بعد از اینکه ما میتونیم در این مرحله به نظریات توماس هابز، ژان لاک، ژان ژاک روسو که در حقیقت تحول بسیار بنیادی را در تمام اروپا نه تنها بلکه در تمام جهان در حقیقت شکل داده. امروز اگر ما بحث میکنیم از پیمان مگناکارتا یا منشور کبیر که نتیجه مبارزات متداوم صدها سال بین طبقه پایین جامعه و با طبقه اشراف در انگلستان بود که منتج به شکل گیری پیمان مملکت ها یا منشور کبیر در سال 1215 شد، یا وقتی ما به اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا در جون سال 1776 بعد از اینکه متوافق استقلال یا استقلال چند بر رسمیت شناخته شد ما به او اشاره میکنیم. اگر ما میاییم به ایلامی اوخ بشر و شهروند فرانسه که ناشی از افکار علما و دانشمندانی که قبلا به او اشاره کردیم، بخصوص ژان ژاک روسو در سال 1789 مثلا صحبت میکنیم، 1789 صحبت میکنیم، و یا هم بعد از اختتام یا معار جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که زمینه را برای شکل گیری دولت‌های مستقل در سراسر جهان و همسویی سازمان ملل متحد و تحت نظر مجمعی عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ساختار تحت عنوان شورای قیومیت سازمان ملل متحد است، ما می‌بینیم که در حقیقت بعد از سال 1945 یک جهش بسیار فوق‌العاده در شکل گیری دولت‌ها و ساختارهای سیاسی شکل میگیره که دولت‌ها در قالب قوانین اساسی خود ضمانت‌هایی را برای حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی فراهم می‌سازند و این دولت‌ها با توجه به اصل تعامل و تعهدی که در قبال جامعه بین‌المللی بر اساس منشور سازمان ملل متحد و عضو خانواده سازمان ملل متحد داشتند، در حقیقت کوشش می‌کنند که در یک متن قبول شده ایراد تدوین و به مرحله اجرا بگذارند. خوشبختانه 3 سال بعد از ایجاد سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دانست که در دوام دسامبر سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تا یک مقدمه و 30 ماده به تصویب برسانه و این به عنوان یکی از معتبرترین اسناد در سطح بین‌المللی است که دولت‌هایی که عضو سازمان ملل متحد بودند به عنوان اعضای مؤسس و چی هم کشورهایی که بعداً الحاق کردند و بعد از این الحاق می‌کنند یا به این عنوان مکلف به رعایت این قواعد در سطح کشورشان هستند و منظوری هستند قواعد انگلی خود متناسب با اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حقیقت اما همیتون زمین از اینکه برای کشورهای اسلامی یک سلسله استثناءات به خاطر حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی برشان محفوظ است و همچنان ما میتونیم به میثاق‌های دوگانه اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی مثلا سال 1966 بعدا در سال 1967 به تصویب کمیسیون بین‌الملل سازمان ملل متحد رسید میتونیم اشاره بکنیم. ضمن این اسنادی که به اشاره کردیم امروز خوشبختانه با توجه به ساختارهایی که در سطح منطقه‌ای، در سطح فرامنطقه‌ای و در سطح جهانی وجود داره، ضمانت‌های اجرایی دیگه هم خوشبختانه وجود داره که در حقیقت متضمن حمایت از حقوق و آزادی فردی و آزادی اجتماعی برای جامعه بشری و انسان هستند.
تشکر جناب استاد از توضیحات مفصل و همه‌جانبه و عالمانه‌تون. جناب استاد، شما در بخش بندی مبنای حقوقی آزادی ها از قواعد یا قوانین قواعد عرفی یاد کردین و اخلاقی اول و عرفی بعدا قواعد مذهبی. گاهی گاهی چنین مطرح میشه که در جوامع اسلامی یک سری از محدودیت های بیش از حد برای آزادی های اجتماعی وضع میشه و اعمال میشه. نظر و بررسی شما منعیس یک استاد دانشگاه و کارشناس و کسی که در این حوزه تحقیق کردین، تدریس کردین، چی است؟ آیا واقعا اسلام در پی محدود ساختن آزادی اجتماعی است یا ای که کشورها تعبیر تندتر را یا تعبیرهای مختلف را از نص هدایات انسانساز اسلام داشتن؟
تشکر. به یک حقیقت باید اعتراف بکنیم، وقتی آخرین آیت قرآن کریم به حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم نازل میشه و اتمام حجت میشه و این هم یک مژده برای اتمام رسالت و هم زنگ خطر برای رحلت حضرت پیامبر بزرگوار اسلام بود، در این شک شبه وجود نداره. همون رقمی که خداوند در سوره بقره میگه که لا ریب فیه، هیچ شک در این کتاب وجود نداره. در اون روز و در آخرین آیت خداوند میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ان دین الله الاسلام. خداوند در اینجا به صراحت میگه که من روز کامل ساختم دینتان. بنابراین وقتی خداوند در کتاب مقدس خود به این امر تصریح میکنه و وقتی ما آیات قرآن کریم مورد مطالعه قرار میدیم، مورد دقت و بازبینی قرار میدیم. در حقیقت قرآن کریم و اسلام ابعاد مختلف زندگی جامعه انسانی را مورد مطالعه، مورد پژوهش قرار داده و در حقیقت چارچوب را برای حمایت از حقوق و آزادی انسانی فراهم ساخته. وقتی ما فلسفه بعثت پیامبر را از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌بینیم، چی پیامبرایی که صاحب صحایف یا کتاب‌های آسمانی بودند و یا پیامبرایی که فاقد مثلا کتاب‌های آسمانی و صحایف بودند، همگیشان بر رهنمایی بشریت و بر حمایت از حقوق و آزادی‌هایشان و به خاطر رهانیدنشان از ظلم، از تعدی، از تجاوز در حقیقت فرستاده شدند. این فلسفه وجودی بعثت و رسالت در اسلام و از آدرس خداوند در حقیقت به خاطر حمایت از بنده‌هایش بودند که این در حقیقت با تجاربه که در تعریف سایر کتب و صحایف صورت گرفت و دهشت و وحشتی که در شبه جزیره عرب در رابطه به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های انسانی فردی و بخصوص خانم ها و زن ها بود، در حقیقت قرآن کریم برخلاف سایر کتب و صحایف به تدریج نازل شد، متناسب با ضرورت ها و نیازمندی ها تا هم افاده کرده بتونه هدف نزول آیات و هم از طرف دیگه متناسب با اونمو کشیدگی ها، ناملایمات و نادیده گرفتن حقوق و آزادی ها در حقیقت تدابیر را بگذاره که در حقیقت به حمایت از حقوق و آزادی انسانی منتج شود. بنابراین با توجه به فلسفه صدر اسلام زمان حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، زمان خلفای راشدین، اصحاب کرام و متناسب با وقتی ما میگیم، متاسفانه دین به عنوان یکی از ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیره. قاعدتا باید سیاست در خدمت دین باشه، اقتصاد در خدمت دین باشه، اما برعکس متاسفانه تعبیر بعضی ها یا مثلا واقعیت عینی در یک تعداد زیاد کشورهایی است که از دین به عنوان یک ابزار استفاده میکنن و یکی از مشکلات اساسی در جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی این است که تفسیری نادرست به خاطر منافع خودشان و به خاطر تأمین و تداوم اقتدار سیاسیشان از آموزه‌های دینی، آموزه‌های اسلامی در حقیقت تصویر نادرست و تصویر ناخوشایند را از اسلام عزیز به جامعه، هم بر جامعه که در اون همو انسان زندگی میکنن و هم بر جامعه بشری تداعی میکنه که خدای ناخواسته دین مقدس اسلام در تضاد با ارزش‌های چی است؟ با ارزش‌های حقوقی، ارزش‌های اجتماعی و ارزش‌های زندگی با همی است. الان که ما وقتی به ماهیت دین مقدس اسلام و به الفاظ قرآن مراجعه می کنیم، دین تساؤل، دین همدیگر پذیری، دین صلح، دین آمیزش و دین احترام به تمام انسان و بشریت است. باور من این است که متاسفانه عدم صلاحیت علمی و فقدان آگاهی از آموزه‌های دینی و اسلامی توسط بعضی از افراد در حقیقت تصویر نادرست از اسلام بر جامعه و بر جامعه بین المللی به تصویر میکشه که متاسفانه این بسیار آزاردهنده و در خور توجه است تا مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیره.
سپاس جناب استاد. شنوندگان عزیز برنامه اسلام و آزادی که از امواج رادیو آنلاین رایا به شما شما شنوندهش هستین، ادامه این بحث را در هفته آینده با جناب استاد پوانمل عبدالشبیر مصلح استاد دانشگاه کابل ادامه خواهیم داد. تا درود دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.